از نظر تاریخی هم قدمت داره و عظمت زبان فرهنگش و اینا خیلی از هر نظر مهمه. همون رو مثلا مصر در آفریقا، در اون بخش از حداقل آفریقا، آفریقای شمالی بازی بکنه، ایفا بکنه، مثل برزیل در آمریکای لاتین. این امیدم است، یعنی این نیست که همه چیز میره طرف بربریت و تمام دولت های یکی بعد از دیگری به کشور ملت ها، به دولت ملت های درمانده تبدیل میشن.
بله بله، حتما این امید هست که اگر قضی مسئولانه تر و با
که ما در گذشته این امواج خروشان زنبش های رای بخش در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای آفریقا، در کشورهای آمریکای لاتین به وجود آمد، ولی این روز که آدم به تاریخ نگاه میکنه میبینی که در اون زمان در کشورهای آمریکا و اروپا، حتی اونایی که خیلی خیلی مترقی بودن، نیروهای مترقی، نیومدن جانانه با بسیط کارگران خودشون، با بسیط زحمتکشان خودشون از اون جنبش ها دفاع بکنن.
بله،
در واقع آمریکا رفت یک کشوری رو تاراج کرد، دولت آمریکا، و از اون تاراج، از اون تپاول آورد یه درصدی رو گذاشت در اختیار اتحادیه‌های کارگری و احزاب و اینا، و اینها را در واقع نگذاشت که اینها بیان اعلام همبستگی بکنن با کشورهای جهان سوم. اون زمان میگفتیم کشورهای جنوب.
بله،
هیچ وقت این شرایط وجود نیومد. در نتیجه آمریکا اومد با شرکای خودش، با متحدین خودش، یکی بعد از دیگری این جنبش های راه بخش ملی رو از مصدق در ایران گرفته تا آینده در شیلی نابود کرد.
بله،
و هیچ خبری از این نیروهای مترقی نشد که بیان به صورت مؤثر از این جنبش های راه بخش دفاع بکنن. بله، من امیدوارم این تجربه بسیار بسیار بزرگ و امروز این چالشگران ضد نظام به ویژه در کشورهای آفریقا، آمریکا و اروپا از گذشته خودشون یاد بگیرن. حالا که مردم در اون کشورها به پا خواستن، اینها در این کشورها کاری که امروز در انگلستان ما میبینیم، مردم بلند شدن میگن که دولت انگلستان نباید در امور داخلی مردم لیبی، کشور لیبی مداخله بکنه. و امیدوارم این خیزش، این آگاهی قوی‌تر بشه و جلوی میلیتاریسم و نظامیگری آمریکا، تداوم نظامی آمریکا را مردم ها رو خودشون بگیرن.
بله،
چون اینا هم بالاخره زمانی بهتر میخوان، آمریکایی ها و اروپایی ها، زبانانشون، تحصیل کرده هاشون، کارگرانشون جهانی بهتر میخوان، ولی این جهانی بهتر نمیتونن بیارن امروز در جهان بدون توجه به مشکلات 82% کل جمعیت جهان که در کشورهای اروپا و آمریکا نیستن، در کشورهای پیرامونی هستن.
بله،
این اینا یواشوش دارم متوجه میشم به این که بله، ما جهانی بهتر میخواییم، ما میخواییم همهمون در رفاه زندگی بکنیم، در امن و امنیت زندگی بکنیم، آزادی داشته باشیم، ولی آیا اینا میتونن در امنیت زندگی بکنن، آزادی داشته باشن بدون توجه به کشورهای جهان سوم؟
البته
به یک زمانی گویا این شرایط وجود داشته، مثلا در آغاز قرن بیستم 60% جمعیت جهان در کشورهای توسعه یافته صنعتی سرمایه‌داری زندگی میکرد، 40% در کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین بودن، ولی امروز این کاملا برعکس شده.
دقیقاً
20% مردم جهان در کشورهای توسعه یافته صنعتی سرمایه‌داری که خیلی خیلی پیشرفته هستن زندگی میکنند، 82% یا 80%شون در کشورهای جهان سوم زندگی میکنند که در اونجا به الکتریسیتی، به آب آشامیدنی دسترسی ندارن. آیا این میشه اصلا در این جهان میشه جهانی بهتر ساخت بدون توجه به این نکته؟ یکی من فکر میکنم که علائمی میبینیم در ایرلند، در انگلستان، در خود فرانسه و ایتالیا که جوانان، نیروهای مترقی، سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها یواش یواش دارن متوجه میشن که بله اینا جهانی بهتر میخوان، ولی این جهانی بهتر رو دیگه نمیشه بدون توجه اساسی، توجه مؤثر
به
اوضاع زندگی فلاکتبار کشورهای جهان سوم نمیشه این جهانی بهتر رو بسودا بود. من با یکی از استادانی که واقعا علاقه داره که در آمریکا جهانی بهتری بسود بیاد، کارگران آمریکایی اینقدر استثمار نشن، فقر اینقدر آمریکا رو نگیره، با صحبت میکردم گفت ما در گذشته رابطه نمیدیدیم، این همبستگی رو احساس نمیکردیم، ولی امروز اون 80% همیشه جلو چشمان ماست که ما اگر جهانی بهتر بسازیم اصلا این جهانی بهتر میتونه آینده داشته باشه بدون توجه به مشکلات مردم جهان. 82% یا 80% مردم جمعیت جهان که نیز در کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین زندگی میکنن، و خود کشورهای اروپای آتلانتیک یعنی اروپای بسیار بسیار توسعه یافته از سوئد گرفته تا اسپانیا، اگر شما توجه کنید اونجا هم مثلا در کشور اسپانیا، در کشور سوئد، در آغاز این قرن، قرن بیستم، در 1901-1904 اون زمان در کشور سوئد فقط 1% جمعیت، شاید حتی کمتر بعضی ها میگن، خارجی بودن، همه سوئدی بودن. امروز در کشور سوئد 18% مردم غیر سوئدی هستند. این او وقت میاد در آلمان میرسه به 28%، در اسپانیا میشه 30%. آیا حالا اونا رو هم در نظر بگیریم، ما اونا رو جزء کشورهای توسعه یافته حساب میکنیم، درسته که اونا از کشورهای آسیا و آفریقا مهاجرت کردن در اونجا سکونت میکنن. ما حتی اونا رو حساب نمیکنیم، اگر اونا رو حساب بکنیم میشن 90% جمعیت جهان از کشورهای جنوب هم. که در آغاز قرن بیستم اینجوری نبوده، برعکس بوده. امروز پس خیلی مهمه که نیروهای مترقی، نیروهای طرفدار صلح، نیروهای طرفدار امنیت، رفاه، نیروهایی که علاقه دارن کارگران موضع بهتری بگیرن، زندگی بهتری داشته باشن، نمیتونن فقط بگن در آمریکا ما اینو میخواییم. اگر یک زمانی همین درست بوده، مناسبتی داشته، این مناسبت از بین رفته، دیگه درست نیست و باید نیروهای مترقی، تالشگران ضد نظام هر کجای دنیا هستند، باید به وضع کشورهای جنوب توجه بکنن. مردم مصر باید از این، ما هر کجای دنیا هستیم باید از عمق مردم تونس، مردم مصر و مردم لیبی دفاع بکنیم. یکی از حقهای اونها، حقوق اونها، همینی که میخوان حق تعیین سرنوشت ملی بکنن. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، نمیخوان با دوباره حسنی مبارک بر اونا حکومت بکنه. این حق مردم مصر، حق مردم لیبی که نمیخوان قذافی باشه. خب بذار اگر اختلافی هم بین خودشون هست، خودشون باید تعیین تکلیف بکنن، نه ما.
دقیقاً. شما پارسا بناب یک درس تاریخی هم هست که اگر توجه کنیم این دولت‌های برآمده از کودتاها، حتی اگر انقلابی هم بوده باشند که بهشون اشاره شد، مثل قذافی،
بله
اینا لاجرم خود دیکتاتور میشند و کودتاگر، اما دولت‌هایی که برآمده از آراء مردم به صورت حقیقی و درست هستند، راه استقلال و آزادی رو پیش می‌گیرند که متاسفانه جز معدودی بقیه مثل دولت دکتر مصدق، دولت ملی ایران، آلنده، لومومبا، سوکارنو و بقیه که توسط آمریکا و همدستان بر علیهشون کودتا میشه و کودتا شد و به دموکراسی و آزادی عقب میفته.
درسته.
و خوبه که به این نکته خیلی توجه کنیم که بیشتر همونطوری که به درستی اشاره فرمودید کاری بشه، یک هماهنگی ایجاد بشه، همگونی ایجاد بشه برای زمینه سازی و دستیابی به حق حاکمیت ملی.
بله، از شبت که این بسیار بسیار مهمی، بسیار بجاست و ما باید برگردیم اون دورانی که سومیشای راه بخش ملی به وجود اومدن در جهان و دولت های برآمده از اونها به وجود اومدن. به کتگوری ها، به طبقه بندی های مختلفی ما میتونیم اینا را تقسیم بندی بکنیم. همه اون کشورهایی که در اون کشورها آزادی های دموکراتیک رشد پیدا کردن، سومیشای راه بخش پیروز شدن، ضرورتا رهبرانشون به دام استبداد نیفتادن. بعضی هاشون راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی رو با تمام قدرت پیمودن. بهترین مثالش کشور خودمون ایرانه. در زمان حکومت ملی مصدق یا در سالهای 1949 و 50 52، دوران گاندی و بلافاصله بعد از اینکه ایشون ترور شد، دوران نهرو بود در هندوستان که هم استقلال را آوردن، در واقع به دست آوردن و هم دموکراسی رو رایج کردن، آزادی های دموکراتیک رو. این در مورد خیلی کشورها هست که ما در آینده اگر فرصت داشته باشیم بیشتر این دولت ها یه برآمده از این جنبش های رای بخش رو کتگورایز میکنیم، تقسیم بندی میکنیم به بخش های مختلف و راجع به اونا صحبت میکنیم. بله، کشور لیبی یکی از اون کشورهایی بود که از اول از سر کودتا سر و کار اومد، اقلا نتونست حتی به اون حدی که در اول آزادی های دموکراتیک رو میداد، به خاطر اینکه مردم از این کودتا ها پشتیبانی کرده بودن، نتونستن به اون عهد و پیمانی که با مردم بسته بودن وفادار بمونن و در باطلاق استبداد فرو رفتن و عوض دموکراسی اتوکراسی رو به وجود آوردن. بروکراسی از یک سو، اتوکراسی یعنی استبداد از سوی دیگر، زندگی رو بر مردم این کشورها تلخ کرد و امروز نتایجش رو از یمن گرفته تا اردن، ایران و تمام این کشورها این جمله لیبی میبینیم.
درودتان باد، خسته نباشید. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
من تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره این که امروز در منطقه شمال آفریقا و همینطور در جهان چه میگذرد، تکان شدید جهان بر اساس جنبش‌ها و قیام‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، خروج امواج خروشان رهایی که جبهه اول آن در دهه اخیر و در آمریکای جنوبی حیات خلوت آمریکا آغاز گردید، نکات مهم این قیام‌ها و خیزش‌ها و تفاوت عمده آنها با انقلابات مخملی، نگاهی به تاریخچه لیبی و قیام‌های آن، کودتای قذافی با حمایت مردم لیبی و سرنگونی رژیم پادشاهی غیر مستقل که خود تبدیل به یک مستبد شد، رهبران برآمده از جنبش‌های مردمی کسانی بودند که همراه با پیش بردن استقلال آزادی‌ها را هم در جامعه گسترش می‌دادند مثل مصدق، گاندی و آلنده که بسیاری از آنها با کودتاهای آمریکایی و غرب و سازمانهای اطلاعاتی آنان سرنگون گردیدند، یعنی مردم را از حق تعیین سرنوشت خویش محروم می کنند. این اتفاقها در مورد افغانستان، عراق و پاکستان و امروز هم در مصر و لیبی رخ می دهد. جهان ما به کدام این سو می رود؟ آیا به سوی پیروزی می رود تا حق تعیین سرنوشت خود را به دست بیاورد و یا به سوی بربریت؟ اهداف آمریکا و غرب در لیبی و سپس در آفریقا، آنچه امروز فرانسه در ساحل آز می کند؟ آیا غرب و ناتو با توجه به وضع اقتصادی موجود دوباره قصد اشغال نظامی آفریقا و کشورهای منطقه و مستعمره کردن آنها را دارند؟ امروز آمریکا در مصر چه می‌خواهد؟ دو نیروی اساسی که بیشتر از دیگر نیروهای جوانان لیبی متمرکزتر و متشکل‌ترند، این نیروها کدامند و چگونه حمایت‌هایی دارند؟ امکان تجزیه لیبی و اینکه آیا تاکنون تجزیه شده است یا خیر؟ سیاست‌های آمریکا و همدستان در رابطه با تجزیه و تقسیم کشورها، آمریکا و چین در سودان چگونه توانی برای تجزیه آنجا کردند؟ اینکه دولت‌های برآمده از کودتاها لاجرم خود کودتاگر می‌شوند، اما دولت‌هایی که بنا بر آراء راستین مردم و بدون فریب بر سر کار می‌آیند، راه استقلال و آزادی می پیمایند، مثل حکومت ملی دکتر مصدق، گاندی، آلنده، لومومبا، سوکارنو، توجه می نمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می دیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.